Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام، اینجا پادکست معجونه. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. پادکستی که تو هر قسمت از اون من مسعود فهیمی یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم. سعی دارم به روایت ها دید علمی داشته باشم، تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. این روزا تغذیه سالم دغدغه شده. حتی خیلی ها هزینه خوبی هم میکنن، اما بعدن میفهمن محصولی که خریدن تقلبی و نامرغوب بوده. بیبلا اسپانسر این اپیزود یه مجموعه است که عسل درجه 1 و 100% طبیعی به صورت تخصصی تولید و توزیع میکنه. یعنی واسطه نیست، هم خودش تولید میکنه هم میفروشه. کسایی که عسل باز باشن میدونن زنبورای کندوی عسل برای اینکه همیشه شهد گل داشته باشن، تولید کننده مجبور کندوهاشو در طول سال جابجا کنه. فصل بهار مناطق شمال کشور شهد گل دارن، تابستون کوههای دماوند، پاییز و زمستون مناطق جنوب کشور. بیبلا این کندوها رو جابجا میکنه که زنبورا همیشه شهد گل داشته باشن برای تولید. کار سخت و پرهزینه‌ایه، اما بهتر از اینه که شکر بدی به زنبورا که عسل نامرغوب به دست بیاد. عسل بیبلا اما کاملا طبیعی و بدون شکر تولید میشه. یه کار دیگه هم که بیبلا انجام میده اینه که عسل تکگیاه دارن تولید میکنن. عسل گوان، عسل کنار، عسل آویشن، اینا هر کدوم خواص دارویی خودشونو دارن که من پیشنهاد میکنم حتما یه سری به پیجشون بزنید. آدرس پیج اینستاگرام بیبلا رو میذارم در توضیحات اپیزود. برای مخاطبان معجون 5% تخفیف هم در نظر گرفتم. اگه دنبال یه عسل مرغوب و با کیفیت هستید، بیبلا رو از دست ندید. بله، ما آمریکا رو شکست دادیم، اما حالا از مشکلات دیگه‌مون به سطوح اومدیم. جنگ طلبی کار راحتیه، اما کار مشکل‌تر اداره کشوره. رشد اقتصادی سالانه ویتنام 4 برابر شد. جنگ ویتنام یه تراژدی غیر قابل جبران بود. ما نشون دادیم که دلها رو هم میتونیم تغییر بدیم. یعنی نسبت تلفات 1:40 حیرت آور بود. ما اونا رو بدوی خطاب کردیم، غافل از این که اونا ملتی بودن با روحیه پیچیده و تمدنی چند هزار ساله. در تمام عمرمون روزهای شاد خیلی کمی داشتیم. ما اینجا طوری به جنگ نگاه میکنیم که یه اسکیمو به برف نگاه میکنه. فناناپذیری و ناپایداری همه چیزو به همون دوباره نشون میده. هیچ جنگ خوبی و هیچ صلح بدی وجود نداشته تا حالا. این اپیزود قسمت 3 مربوط به جنگ ویتنامه. دو تا اپیزود قبلی رو اگر گوش ندادید، بهتره که اول اون دوتا رو برید بشنوید، بعدن بیاد اینجا سراغ این یکی. داستان جنگ ویتنامو تو اپیزود قبلی رسیدیم به انتهاش تقریبا. رسیدیم به اونجایی که گفتم کمونیستای ویتنام شمالی به رهبری لی زوان، دبیر اول حزب، بعد از چندین حمله پیاپی بالاخره تونستن آوریل 1975 سایگون رو تصرف کنه. سایگون پایتخت ویتنام جنوبی. نیروهای آمریکا بعد از 30 سال نبرد بی‌وقفه تو ویتنام از این کشور خداحافظی کردن. ویتکونگ یا همون ارتش آزادی بخش ویتنام جنوبی نیروی نظامی قدرتمندی بود که کاخ ریاست جمهوری رو تو سایگون تسخیر کرد. با این اتفاق دیگه ویتنام جنوبی از صحنه روزگار محو شد. کل ویتنام یک پارچه شد. کمونیستا البته یه ویرانه رو تحویل گرفتن. سالها جنگ خانمانسوز، بمبارون هوایی آمریکایی‌ها، سلاح‌های شیمیایی، سلاح‌های ضد رویشگی‌ها، اینا عواملی بود که طی 30 سال نبرد خونین سرزمین ویتنامو به سمت نابودی کشوند. رژیم کمونیسم راه طولانی رو در پیش داشت برای بازسازی کشور. تازه اونم با مشکلات جدید که باید باهاشون گریبانگیر میشد. اینجا میخوام آمار کلی تلفات جنگو یه بار دیگه بهش اشاره کنم. 57,000 نفر از آمریکا نیروی نظامیشون تو جنگ ویتنام کشته شدند. 57,000 نفر. اگر آمار زخمی ها رو هم بهشون اضافه کنی میشه بیشتر از 70,000 نفر تلفات نظامی آمریکا تو جنگ ویتنام. از این تعداد 2,500 نفرشون هیچ اثری از جسدشون پیدا نشد. بیشتر از 70 میلیارد دلار هزینه مالی ایالات متحده بود تو جنگ ویتنام. 75 میلیون لیتر عوامل ضد رویشگی ها، سلاح شیمیایی، آمریکایی‌ها تو یک چهارم مساحت ویتنام استفاده کردند. تلفات ویتنامی‌ها ولی خیلی بیشتر بود. بین 2 تا 3 میلیون نفر ویتنامی مجموعاً از ویتنام شمالی و جنوبی تو این جنگ کشته و زخمی شدند که درصد بالایشون افراد غیر نظامی بودند. سهم ویتنام شمالی از تعداد تلفات خیلی بیشتر بود نسبت به ویتنام جنوبی. بیشتر از 1.5 میلیون کشته و زخمی فقط سهم ویتنام شمالی می‌شد. اما برگردیم به روزهای نخست بعد از تصرف سایگون. کمونیستا بعد از فتح سایگون اسم این شهر رو تغییر دادن، اسمش رو گذاشتن شهر هوشیمین. هوشیمین بنیانگذار حزب کمونیست ویتنام بود و پدر ویتنام مستقل. اپیزود 23 زیاد گفتیم ازش. اسم سایگون رو به افتخار ایشون گذاشتن شهر هوشیمین که اون زمان دیگه هوشیمین خودش زنده نبود. یه کمونیست تندرو به نام لی زوان شده بود جانشین هوشیمین تو هانوی پایتخت ویتنام شمالی. تو اپیزود قبلی رسیدیم به اونجایی که گفتم خیلی از مردم ویتنام از وحشت کمونیستا سعی داشتن فرار کنن. به هر طریق ممکن می‌خواستن جون خودشون رو نجات بدن. خیلی‌ها موقع فرار کشته شدن، خیلی‌هام تونستن فرار کنن. جنگجوهای ویتکونگ مدام با ماشیناشون تو خیابونای سایگون مانور میدادن. پرچم قرمز و آبی ویتکونگ رو به نمایش میذاشتن. تو بلنگوهاشون میگفتن با شما رفتار خوبی خواهیم داشت. اینجوری میخواستن ترس و استراب مردم رو یه مقدار کاهش بدن. یکی از شهروندان سایگون یا همون شهر هوشیمین اون لحظه رو اینطوری توصیف میکنه. میگه ما هممون سربازای ویتکونگ رو یه جور حیوان وحشی میدونستیم. خیلی ازشون میترسیدیم. اما وقتی برای اولین بار از نزدیک دیدیمشون متوجه شدیم که خیلی هاشون اصلا نوجوونن. بهشون غذا تعارف کردیم. فاتحان ما همون پسرکانی بودن که از دیرباز اونا رو گم کرده بودیم. مردم ویتنام از ترسشون حتی عکسای خانوادگیشون، عکسای قدیمی رو از بین می بردن. عکسایی که نشون می داد مثلا پسر خانواده یا پدر خانواده قبلا ارتشی بوده، برای ویتنام جنوبی جنگیده. این عکسا رو از بین می بردن. چون حکومت تازه تأسیس کمونیسم تو جنوب ویتنام سعی داشتن هر نمادی رو که مربوط میشد به حکومت قبلی این نمادها رو از بین ببرن. حتی به قبرستونا رحم نکردند. قبرستون رو شخم زدن. قبر کسایی که قبلا تو ارتش ویتنام جنوبی کشته شده بودن اینا رو شخم زدن که هیچ اثری از ویتنام جنوبی باقی نمونه. مردم باید فراموش میکردن که هرگز چیزی به نام ویتنام جنوبی وجود داشته. باید انکار می‌کردند برای محافظت از کشوری به نام ویتنام جنوبی چقدر تلاش کردند و چقدر کشته دادند. همه اینا رو باید از خاطرشون پاک می‌کردند. حتی افراد باقی مونده ارتش لباس‌های نظامیشون رو از تنشون در می آوردن. حاضر می شدن با شورت لابلای مردم قاطی بشن که کسی اونا رو شناسایی نکنه. ارتشی ها، دولتی ها، اونایشون که نتونسته بودن فرار کنن، انتظار می رفت همه اینا اعدام بشن. حداقل مقامات بلند پایشون اعدام بشن. اما اون حمام خونی که همه ازش وحشت داشتن، می ترسیدن کمونیستا را بندازن، اتفاق نیفتاد. تصفیه های سیاسی خیلی محدودتر از اونی که انتظارش می رفت انجام شد. لیزوان دبیر اول حزب کمونیست به جای اینکه مقامات ارتش، افراد دولتی اینا رو از دم بیاد اعدام کنه، سعی کرد نیروهای جدید رو از همینا تربیت کنه. یه مکانایی رو تأسیس کردن به نام اردوگاه بازآموزی. هر کسی که حتی کوچکترین همکاری با دولت یا ارتش ویتنام جنوبی داشت، از یه کارمند ساده گرفته تا مقامات بلندپایه، باید می‌رفتن تو این اردوگاه‌ها. اردوگاه بازآموزی. یه جورایی قرنطینه کامل بود. ماها تو بعضی موارد سالها باید آموزش میدیدن. آموزش که نه، یه شستشوی مغزی بود. هرچقدر سطح همکاری اون طرف با حکومت قبلی بیشتر بود، تو اردوگاه بازآموزی بیشتر نگهش میداشتن. مثلا تو یه مورد یه نفر رو 17 سال اونجا نگه داشتن. بیشتر از 1 میلیون نفر رو به اجبار سوار کشتی کردن، بردنشون به نقاط دور افتاده اردوگاه بازآموزی. می‌خواستن مردمی رو که سالها با فرهنگ آمریکایی، با فرهنگ غربی زندگی کرده بودن، اینا رو طبق ایدئولوژی خودشون تربیت کنن. مثلا یکی از کسایی که تو اردوگاه بود میگفت اونقدر از جنایت آمریکا بهمون گفتن، اونقدر سلحشوری و فداکاری سربازای ویتکونگ و دستاوردهای سیستم کمونیسم، اینقدر اینا رو شب و روز برامون تکرار می‌کردن که دیگه خودمونم باورمون شده بود به خاطر جنگیدن تو ارتش ویتنام جنایت بزرگی انجام دادیم. هدف اردوگاه‌های بازآموزی کار اجباری نبود. هدف کشتن مردم نبود. اما شرایط اونقدر سخت بود که خیلیام دووم نمی‌آوردن. مثلا یکی دیگه شون در مورد مشکلات تغذیه تو اردوگاه میگفت تنها موضوع صحبت ما تو اردوگاه صحبت در مورد غذا خوردنه، از بس که همیشه گرسنه ایم. وقتی در مورد غذا صحبت نمی کنیم، تو سکوتمون داریم بهش فکر میکنیم. هر لقمه این که تو دهنمون میذاریم حکم یه دم هوایی رو داره توی اتاق خیلی بزرگ. غذای اندکی رو که به ما میدن یواش میجوییم، اما فرقی نمیکنه. بعضیامون دارن به شکار موش و پرنده و مار و ملخ فکر میکنن. اینجا گرسنگی حتی به رویاهای شبانمون سایه افکنده. خلاصه نظام کمونیستی سعی داشت با سختگیری شدید نیروی کارو از نو تربیت کنه. سیستم اقتصادی و سیستم سیاسی رو سعی کردن متحول کنن. چیزی که کمونیستا تو جنوب بهش نیاز داشتن یه استحاله کامل بود. مردم جنوب سالها با فرهنگ زندگی غربی خو گرفته بودند. فرهنگ مصرفگرایی، کالاهای پرزرق و برق. حتی ویتنام شمالی ها می گفتن ما برای اولین بار تو عمرمون تو بازارهای سایگون رادیوی ترانزیستوری دیدیم. ضبط صوت استریو و اینجور چیزها رو دیدیم برای اولین بار. اما نظام کمونیستی سعی داشت خیلی سریع این اوضاع رو متحول کنه. اول از همه اردوگاه‌های بازآموزی تأسیس شد. بعدش نشریات رو خیلی محدود کردن. خیلی از نویسنده ها دیگه تو حکومت جدید نمیتونستن آثارشون رو منتشر کنند. هر کسی اگر فعالیت فرهنگی یا سیاسی میخواست انجام بده، باید خط مشی حزب کمونیست رو دنبال میکرد. حتی سینماها باید فیلمای مورد تایید، فیلمای سانسور شده رو پخش میکردن. کنسرت‌های موسیقی ممنوع شد، نگهداری و استفاده از کالاهای آمریکایی ممنوع شد. از این جور تغییرات خیلی سریع داشت اتفاق می افتاد. یه سال بعدش هم که رسما اعلام کردن ویتنام جنوبی و شمالی یک پارچه شدن. اسم این کشور جدید رو گذاشتن جمهوری سوسیالیستی ویتنام. پایتختش هم شهر هانوی. قبلش هم که انتخابات فرمایشی برگزار کردن برای تصویب قانون اساسی کشور و انتخابات رئیس جمهور مورد تایید حزب. بعدش کمونیست‌ها تصمیم گرفتن نظام اقتصادی رو هم متحول کنن. از مارس 1978 همه کسب و کارهای خصوصی مصادره شدند. تمام اون ثروتمندان و مالکان قدیم یه شبه به خاک سیاه نشستن. هر نوع کسب و کار خصوصی ممنوع شد. خیلیا بیکار شدند، خیلیا رو از شهرشون به اجبار بردن به روستاهای اطراف که روی زمینا و مزارع اشتراکی کار کنند. اجرای این سیاست‌ها باعث شد موج شدیدی از مهاجرت بین مردم ویتنام ایجاد بشه. زندگی سخت تو ویتنام با تورم بالای 400% تو سیستم بسته و خفقان زده سیاسی، اینا باعث شد مردم مهاجرت رو به درموندگی زندگی تو ویتنام ترجیح بدن. حکومت ویتنام هم به جای بستن مرزهای کشور، راهو برای مردم باز می‌کرد برای مهاجرت، چون تراکم بالای جمعیت اون زمان یکی از معضلاتشون بود. حتی دولت برای اینکه خزانه خالیشو پر کنه، مجوز خروج از کشور رو می‌فروخت. مجوز خروج از کشور هر نفر رو به قیمت $1,500 می‌فروختن بهشون اون زمان. مهاجرت ویتنامیا به سمت خارج تو اواخر دهه 70 اونقدر زیاد شد که رسیده بود به حدود 10,000 نفر در ماه. مهاجرت هم اون موقع کار ساده‌ای نبود. بیشتر مردم فقیر با قایق مهاجرت می‌کردن. قایق‌ها چندین برابر ظرفیتشون آدما رو پر می‌کردن، می‌بردن به مقصدهای نامعلوم. اگه از طوفان اقیانوس‌ها جون سالم به در می‌بردن، اگه گیر دزدای دریایی نمی‌افتادن، شاید می‌رسیدن به مرز یک کشوری مثل تایلند یا مالزی که اونام اصلاً با روی خوش ازشون استقبال نمی‌کردن. موج شدید مهاجرت‌ها صدای سازمان ملل رو هم درآورده بود. تو مرز تایلند و مالزی یه سری پناهگاه ساخته بود سازمان ملل برای اسکان پناهجوهای ویتنامی. اوضاع زندگی تو این پناهگاه‌ها اصلاً تعریفی نداشت. سازمان ملل آمار داده بود بیشتر از 1/3 مردمی که برای مهاجرت از ویتنام می‌زدن به دل دریا هرگز به مقصد نمی‌رسیدن، یا اسیر طوفان می‌شدن یا به خاطر گرسنگی و تشنگی و حمله دزدای دریایی جون خودشون از دست می‌دادن. سازمان ملل هم مدام به دولت ویتنام می‌توپید که یه فکری به حال مهاجرت مردمش بکنه. اوضاع داخلی ویتنام هم هر چی که می‌گذشت رضایت بخش نمی‌شد. آمریکا به محض خروج از ویتنام تحریم‌های فلج کننده علیه این کشور اجرایی کرد. اقتصاد ویتنام همون جوریش هم زیاد تعریفی نداشت. درست زمانی که خزانه دولت ته کشیده بود، باید هزینه زیادی رو میداد برای بازسازی بعد از جنگ. تحریم‌های آمریکا هم که اقتصادشون رو با خاک یکسان کرد. ویتنام تبدیل شد به یکی از فقیرترین کشورهای دنیا. با این حال لیزوان رهبر این کشور میگفت مشکلات امروز ویتنام به نسبت مشکلات گذشته چیزی به حساب نمیاد. حالا شاید فکر کنید با همه این سختی‌ها حداقل جنگ دیگه تموم شده بود تو ویتنام، اما حتی این اتفاق هم نیفتاد. مردم ویتنام بعد از خروج آمریکا 2 جنگ دیگر رو هم تجربه کردن. اوایل سال 1977، یعنی هنوز 2 سال نشده بود که جنگ ویتنام تموم شده بود، ارتش کامبوجی‌های سرخ به سمت مرزهای ویتنام حمله ور شد. تو کامبوج یه شخص آرمان طلب به قدرت رسیده بود به نام پل پوت. پل پوت رهبر یک گروه مسلح کمونیست بود به نام کامبوجی‌های سرخ. از 1975 پایتخت کامبوج رو اشغال کردن اینا، مسلط شدن به کشور. گروه کامبوجی‌های سرخ به رهبری پل پوت. پل پوت هم مثل لیزوان یک کمونیست دو آتیشه بود، اما بسیار جنگ طلب و بسیار آرمان طلب. یه حکومتی شدیداً بر مبنای سرکوب و وحشت تو کامبوج ایجاد کرد. سیاست‌های پل پوت در مقایسه با لیزوان خیلی شدیدتر و سختگیرانه‌تر بود. تو همون 4-5 سالی که در قدرت بودن، بیشتر از 1,000,000 نفر از مردم کامبوج رو به قتل رسوندن. کامبوج همیشه از ویتنام نفرت داشت. به خاطر اینکه جنگ ویتنام، جنگی که اصلاً به اونا هیچ ربطی نداشت، کشور اونا رو هم به مرز نابودی کشونده بود. تو اپیزودهای قبلی گفتم که بمبارون هوایی آمریکایی‌ها یه بخش وسیعش تو خاک لاوس و کامبوج داشت انجام می‌شد. چون سربازای ویتکونگ از خاک این دوتا کشور استفاده می‌کردند که نفوذ کنن به ویتنام جنوبی. مردم و حکومت کامبوج ناخواسته درگیر جنگی شدن که بهشون هیچ ارتباطی نداشت. برای همین کامبوجی‌ها همیشه از ویتنامی‌ها بدشون می‌اومد. پل پوت هم بیشتر از همه بدش می‌اومد. این شد که سال 1977 دستور حمله به سمت ویتنام صادر کرد. اولش کامبوجی‌های سرخ ارتش ویتنام رو شکست دادن تو جنگ. لیزوان نمیخواست خیلی هم گسترده با کامبوج درگیر بشه. از این میترسید که چین بیاد از کامبوج دفاع کنه. رژیم پولپوت تو کامبوج رو چینی ها ازشون حمایت میکردن. اما لیزوان دید کامبوج داره همون بلایی رو سرش میاره که قبلن خود ویتنامی ها سر آمریکا آورده بودن. با اینکه ارتش ویتنام خیلی مجهزتر بود، اما کامبوجی های سرخ با نبرد چریکی داشتن پیروز میشدن. آخرش لیزوان فهمید شتر سواری دولا دولا نمیشه. باید دستور حمله همه جانبه رو به سمت کامبوج صادر کنه، بدون اینکه به عواقب این کار توجهی داشته باشه. 25 دسامبر 1978 حمله گسترده 8 لشکر از ارتش ویتنام به سمت کامبوج تو 4 تا جبهه جنگ آغاز شد. تو عرض کمتر از یک ماه ویتنامی‌ها پایتخت کامبوج رو تصرف کردند. رژیم کامبوجی‌های سرخ سرنگون شد. خود پولپوت هم فرار کرد. جالب اینجاست موقعی که ویتنامی‌ها داشتن کامبوج رو تصرف می‌کردن، خود مردم کامبوج که دل خوشی هم نداشتن از ویتنام، خود این مردم برای سرنگونی رژیم پولپوت با ارتش ویتنام همکاری کردند. خودتون حساب کنید که دیگه رژیم کمونیستی پولپوت تو کامبوج چه سرطانی بوده که مردمشون از اومدن ویتنامی‌ها داشتن خوشحال می‌شدن. حکومت ویتنام براشون حکم منجی رو داشت. لیزوان هم بعد از تصرف کامبوج یه دولت دست نشانده اونجا سر و شکل داد که سیاست‌های حزب کمونیست ویتنام رو دنبال کنه. هزاران سرباز از ارتش ویتنام هم تو کامبوج موندن که نظم و امنیت رو تو این کشور ایجاد کنند. اشغال کامبوج ولی به مزاج چینی ها خوش نیومد. جمهوری خلق چین بزرگترین حامی ویتنام تو جنگ با آمریکا بود، اما در مورد تصرف کامبوج ویتنام رو محکوم کرد. ویتنام یه جورایی داشت قربانی رقابت سیاسی بین چین و شوروی میشد. اینجوری که شوروی حامی ویتنام بود ولی چین حامی کامبوج. وقتی کامبوج جنگو به ویتنام باخت، چین هم برای تلافی به سمت مرزهای ویتنام حمله کرد. خیلی سریع تا نزدیکی‌های هانوی پایتخت این کشور پیش رفت، اما بعدش با تهدید شوروی مجبور شد عقب نشینی کنه. حمله چین به ویتنام 60 هزار کشته دیگه برای ویتنام باقی گذاشت که 2/3 غیر نظامی بودن. خلاصه سالهای اواخر دهه 70 و مردم ویتنام بازم با جنگ سپری کردند. با مشکلات کمرشکن اقتصادی و سرکوبای شدید سیاسی و استحاله فرهنگی و اینجور مسائل. هنوز ویتنام با روزهای صلح و آرامش فاصله زیادی داشت. تو اون سالها شوروی تنها کشوری بود که از ویتنام حمایت میکرد. اما حمایت شوروی هم کم کم داشت متوقف میشد، چون که جنگ سرد داشت رو به افول میرفت. از اواسط دهه 80 گورباچوف تو شوروی به قدرت رسید که سعی میکرد منازعات شرق و غرب و بهش پایان بده. از 1986 هم خود شوروی داشت با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکرد. رسما اعلام کردن شوروی دیگه هیچ کمکی برای ویتنام نخواهد داشت. بدون حمایت شوروی با تحریمای آمریکا، ویتنام با اون همه مشکلات رسما فرو میپاشید. سال 1981 نخست وزیر ویتنام اعلام کرد بله ما آمریکا رو شکست دادیم، اما حالا از مشکلات دیگه‌مون به سطوح اومدیم. ما ملتی فقیر و توسعه نیافته‌ایم. جنگ طلبی کار راحتیه، اما کار مشکل‌تر اداره کشوره. همون سالی که شوروی اعلام کرد از ویتنام حمایت نمی‌کنه، یه اتفاق مهم دیگه هم افتاد تو هانوی. سال 1986 لیزوان مرد. مرگ لیزوان خوب موقعی اتفاق افتاده بود. همون موقع سالهای افول جنگ سرد بود. لیزوان که مرد، جانشینانش سعی داشتن یه سری اصلاحات سیاسی اقتصادی تو کشور به وجود بیارن. 10 سال بود که جنگ ویتنام تموم شده بود، اما رژیم کمونیستی هیچ توفیق و دستاوردی نداشت برای مردم. پایان جنگ هم به داد مردم نرسید. این بود که سیاستمداران ویتنامی بعد از مرگ لیزوان اومدن اصلاحات اساسی ایجاد کردن تو کشور. تو کنگره ششم حزب که کنگره سرنوشت‌سازی هم بود، تصمیم گرفته شد کسب و کارهای خصوصی رو دوباره به رسمیت بشناسن. از سرمایه‌گذارهای خارجی استقبال کنند. قرار شد قدرت مرکزی حزب کاهش پیدا کنه، در عوض تصمیم گیری های جزئی تر رو بسپارن به مقامات محلی. حرف از اصلاحات اساسی تو ویتنام که راه افتاد، یواش یواش به این فکر افتادن که منازعات بین آمریکا و ویتنام رو هم حل کنن. واشنگتن و هانوی بعد از 45 سال قطع روابط که 30 سالش فقط جنگ بود، نهایتاً به این نتیجه رسیدن که با درخواستای همدیگه باید کنار بیان. کمپانی‌های بزرگ به دولت مردای آمریکایی اصرار می‌کردن راه آشتی با هانوی رو باز کنند. چرا اصرار می‌کردن سرمایه‌دارا؟ چون محیط زیست عالی تو ویتنام، نیروی کار ارزون قیمت تو این کشور، اینا مسائلی بود که برای ابر سرمایه‌دارها جذابیت داشت. سران حزب هم که تو هانوی به فکر بازسازی کشور بودن، چی بهتر از این؟ خلاصه تحریم‌های اقتصادی برداشته شد، سفارت آمریکا دوباره تو هانوی شروع به کار کرد، کسی شد سفیر آمریکا تو ویتنام که خودش 6 سال اسیر جنگی بود. موجی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سمت ویتنام راه افتاد. برندهای پپسی، کوکاکولا، موتورولا خیلی سریع تو ویتنام رشد کردند. تا جایی که سال 1996 سرمایه‌گذاری خارجی تو ویتنام رسیده بود به 20 میلیارد دلار. فقط 1 میلیاردش البته سهم آمریکا بود. رشد اقتصادی سالانه ویتنام 4 برابر شد. تبدیل شد به یکی از بهترین رشد‌های اقتصادی دنیا. سال 2000 هم بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا حضوراً اومد ویتنام از این کشور بازدید کرد. این اولین باری بود که بعد از جنگ رئیس جمهور آمریکا شخصاً می اومد به ویتنام. دولت ویتنام همکاری کرد با آمریکایی‌ها که بیان تو خاک این کشور دنبال اجساد گمشده‌شون بگردن، جنازه کسایی که کشته شده بودن تو جنگ. حتی ویتنام برای آشتی با دنیای غرب ارتش خودش رو به طور کامل از کامبوج خارج کرد، اردوگاه‌های بازآموزی رو تعطیل کرد. هر چی که می‌گذشت، سردی روابط ویتنام با دنیای غرب کمتر می‌شد. سیاست‌گذاری‌های این کشورم وابستگیش به آرمان‌های کمونیسم داشت هر روز کمرنگ‌تر می‌شد. شرایط فرهنگی اجتماعی هم دیگه داشت متحول میشد تو این کشور. دیگه اون زمان اگه به یه شهروند ویتنامی میگفتی وی سی مخفف چیه، نمیگفت ویتکونگ، میگفت سرمایه گذار پرخطر، ونچر کپیتالیست. نام قهرمانان جنگ ویتنام برای مردم نسل جدید ناشناخته بود. عوضش همه مایکل جکسون یا دیگو مارادونا رو میشناختن. با اینکه حزب کمونیست ویتنام تا همین امروز هم هنوز در قدرت باقی مونده، اما ویتنام یک کشور در حال توسعه است. یه سیستم تلفیقی کپیتالیستی سوسیالیستی تو این کشور حاکمه. مثلا تو قانون اساسیشون اینجوری اومده. نوشته حزب کمونیست ویتنام طلایه‌دار طبقه کارگر، نماینده وفادار منافع ملت، بر اساس اصول مارکسیسم لنینیسم و اندیشه هوشیمین عمل میکنه و نیروی اداره کننده جامعه است. اما تو یه جای دیگه همین قانون اساسی اومده هدف از سیاست‌های اقتصادی دولت ثروتمند کردن مردم و قوی کردن کشوره. دولت از سازمان‌ها و افراد خارجی برای سرمایه‌گذاری تو این کشور استقبال می‌کنه. امروز دیگه جنگ تو ویتنام سال‌هاست که تموم شده. البته یه اثراتی از جنگ هنوز هست. جنگ ویتنام یه تراژدی غیرقابل جبران بود. هنوز هر از چندگاهی مهمات پنهون شده تو خاک زمین‌های جنگی منفجر میشه. جون چند نفر رو می‌گیره. هنوز پاکسازی مزارع کشاورزی از عامل نارنجی از سلاح شیمیایی ادامه داره. هنوز مادرانی هستن تو ویتنام که دنبال یه اثری از جنازه پسرشون میگردن. اما با این حال کهنه سربازای جنگ ویتنام، کسایی که قبلا تو ارتش آمریکا بودن، اینا بعضیاشون میان تو ویتنام و اعضای سابق ویتکونگ رو در آغوش میگیرن. ارتشیهای ویتنام شمالی رو، کسایی که 30 سال علیهشون جنگیده بودن، اینا رو در آغوش میگیرن. اینا نشون میده که جنگ ویتنام سالهاست که دیگه تموم شده. باراک اوباما تو سخنرانیش تو سال 2016 گفته بود الان میتونیم حرفی رو بزنیم که زمانی گفتنش غیر ممکن به نظر میرسید. امروز ایالات متحده و ویتنام شرکای هم هستن. ما نشون دادیم که دلها رو هم میتونیم تغییر بدیم. آینده متفاوت زمانی رقم میخوره که ما زندانیان گذشته نباشیم. Now we can say something that was once unimaginable. Today, Vietnam and the United States are partners. We have shown that hearts can change and that a different future is possible when we refuse to be prisoners of the past. چیزی که از جنگ ویتنام می‌خواستم براتون تعریف کنم اینجا دیگه داستانش به انتها رسید. اما موارد ناگفته زیادی باقی موند. برای اینکه خیلی حاشیه پردازی نشه، خیلی از محور اصلی داستان خارج نشیم، من مجبور بودم بسیاری از موارد و فاکتور بگیرم. چیزی در موردشون نگم. جنگ ویتنام واقعاً پر از روایت‌های عبرت‌آموز که هر کدومشون دنیایی داره برای خودش. حیفه که خیلی از اینا رو ناگفته از کنارش رد بشیم. مثلا یکی از مواردی که در رابطه با جنگ ویتنام مطرح میشه بحث جنایت جنگیه. اینکه دو طرف تو این جنگ تا چه اندازه مرتکب جنایت جنگی شدن. کشتار غیر نظامی ها تو جنگ های گسترده همیشه یه موضوع اجتناب ناپذیر تلقی میشه. اما اینکه مقیاسش چقدر بوده، کیفیت ارتکاب جنایت چطور بوده، میزان تعمد دو طرف تا چه مقدار بوده تو این جنگ هنوز جای بحثه. اینکه جنایت تو جنگ استراتژیشون بوده یا صرفاً یه انحراف و تخلف محسوب می‌شده، اینا موضوعاتیه که هنوز بعد از سالها محل اختلاف نظره. مثلا جنایت ویسمین تو شهر روستاهای ویتنام که میومدن افراد ضد کمونیست رو شناسایی می‌کردن، برای کشتنشون حتی گلوله هم حروم نمی‌کردن به زعم خودشون. همون قربانی‌ها رو وادار می‌کردن گورشون رو با دست خودشون بکنن، بعد زنده به گورشون می‌کردن که برای کشتنشون گلوله شلیک نشه. یا مثلا جنایت ارتش آمریکا تو روستای میلای. آمریکایی‌ها بمبارون مناطق مسکونی رو یه جوری توجیه می‌کردن. می‌گفتن اجتناب ناپذیره. اما جنایت روستای میلای دیگه بمبارون هوایی نبود. ارتشی‌های آمریکا تو این روستا مستقیم به مردم بی‌دفاع، به زن‌ها و کودک‌ها شلیک کردن. با قنداق اسلحه‌شون اونا رو کتک زدن. نرخ مرگ و میر تو این روستا اونقدر زیاد بود که حتی نسل‌کشی حسابش می‌کنن. جنایت روستای میلای تو جریان حمله تت اتفاق افتاده بود، موقعی که آمریکایی‌ها سعی داشتن شهر و روستاهای ویتنام جنوبی رو از وجود ویتکونگ پاکسازی کنن. یکی از سربازایی که تو جنایت روستای میلای خودش شریک بود، سال 1969 اومد تو آمریکا توی مصاحبه زنده تلویزیونی به اون چه که مرتکب شده بود تو میلای با جزئیات کامل اعتراف کرد. ماجرا اونقدر بالا گرفت که خود ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا مداخله کرد. یک گروه متخصص رو بهشون دستور داد در مورد جنایت میلای تحقیق کنن. نهایتاً 25 نفر از اعضای ارتش آمریکا به خاطر این جنایت زندانی شدن. یا مثلا داستان تپه همبرگر، خیلی معروفه تو جنگ ویتنام. یه تپه معروفی بود که آمریکایی‌ها برای تصرف اونجا خیلی کشته و تلفات دادن. بعد از اینکه تپه همبرگر فتح شد، دستور اومد که سربازای آمریکایی باید این تپه رو ترک کنن. گفتن تصرف تپه همبرگر استراتژی غلطی بوده. همین یه ماجرای معروفی شد، افتاد سر زبونا. ماجرای تپه همبرگر شده بود نمادی از بیکفایتی فرماندهان آمریکایی تو جنگ ویتنام. خود جان کری تو همون سخنرانی معروفش که گفتم تو اپیزود قبلی صحبت کردم ازش، همونجا تو کنگره آمریکا ماجرای تپه همبرگر و ماجرای روستای میلای و هر دو رو بهش اشاره میکنه. یا مثلا یکی دیگه از اتفاقاتی که مشهور شد تو جریان این جنگ، عملیاتی بود به نام قطار سریع السیر. اون اواخر جنگ آمریکایی‌ها گفتن آقا ما یه تکنولوژی پیشرفته‌ای داریم، با این تکنولوژی میتونیم سربازای ویتکونگ رو هر جوری که استتار کرده باشن، هر جا که قایم شده باشن شناسایی کنیم. حسگرایی داریم که اینا رو وصل می‌کنیم به هلیکوپتر. تو دل تاریکی شب هر موجود زنده‌ای که لای درخت، زیر سنگ، خلاصه هر جا که باشه این حسگرها شناسایی می‌کنه. با این روش یه عملیات گسترده‌ای رو راه انداختن تو منطقه دلتای مکونگ. یه جای سرسبز و پرتراکم بود تو ویتنام جنوبی. اسم این عملیات شد قطار سریع السیر. یه ساعت‌هایی از شب و حکومت نظامی اعلام می‌کردن، بعد با هلیکوپتر با همون تکنولوژی پیشرفته‌ای که گفتم فراز دلتای مکونگ پرواز می‌کردن. سربازای ویتکونگ رو شناسایی می‌کردن و می‌کشتن. اعلام کردن تو این عملیات تو عرض 6 ماه بیشتر از 10,000 نفر از ویتکونگ کشته شدن، در حالی که آمریکا خودش فقط 250 نفر تلفات داشت. یعنی نسبت تلفات 1 به 40. حیرت آور بود. اولین باری بود که داشت همچین اتفاقی می‌افتاد. اون فرماندهی که عملیات قطار سریع السیر رو اجرا کرد بهش ترفیع دادن. ولی بعدن که بازرسان ارتش اومدن اونجا، گندش بالا اومد که بیشتر از نصف اون کسایی که تو این عملیات کشته شدن غیر نظامی بودن، ساکنان خود منطقه بودن. ارتش آمریکا اونا رو جزء تلفات ویتکونگ حساب میکرد. خلاصه از این جور موضوعات زیاد اتفاق افتاد تو این جنگ. بخوام به همش اشاره کنم شاید 10 اپیزودم کفاف نده. برای همین اینجا دیگه فقط میخوام در پایان از این بخش اپیزود چند خط از مقاله یه نویسنده آمریکایی رو بگم. این مقاله سال 2001 برنده جایزه پولیتزر شد در مورد جنگ ویتنام. بعدش دیگه رفرنس ها رو معرفی میکنم. این نویسنده نوشته که ما بدون آگاهی از هویت مردم ویتنام وارد این جنگ شدیم. اصلا مردم این کشور رو حساب نکردیم. مردمی لاغرندام با دمپایی های لاستیکی، پیژامه های سیاه، کلاهای حصیری. ما اونا رو بدوی خطاب کردیم. غافل از این که اونا ملتی بودند با روحیه پیچیده و تمدنی چند هزار ساله. اونا در طول قرنهای گذشته بارها در برابر مهاجمین خارجی مقاومت کردند. تاریخ پرفراز و نشیب کشورشون یه روحیه به شدت ملیگرا برای اونا ایجاد کرده. من تو مصاحبم با یکی از فرماندهان ارتش ویتنام شمالی پرسیده بودم تا چند سال دیگه میتونید به مقاومت ادامه بدید. گفت تا هر چقدر که لازم باشه تا ما پیروز نهایی جنگ باشیم، بدون توجه به هزینه و بهای این کار. ما با دشمنی روبرو بودیم که درست مثل بامبو خم میشد اما نمیشکست. در نتیجه این جنگ بنا به ماهیتش راه پیروزی رو برای ما سد کرده. رفرنس هایی که تو مجموع این سه تا اپیزود استفاده کردیم اینا بودن: مستند 10 قسمتی The Vietnam War محصول سال 2017 به کارگردانی کن بورنز. اگه دنبال یه منبعی میگردید که خیلی با جزئیات زیاد این جنگ رو برای شما تعریف کرده باشه، این مستند رو به شما توصیه میکنم. هر قسمتش نزدیک به 2 ساعته، زیرنویس فارسیش هم موجوده. نسخه دوبله فارسیش هم بعضی قسمتاش پیدا میشه. رفرنس دیگه کتابی بود به نام کتاب جنگ ویتنام نوشته فیلیپ گوین. این کتاب خیلی خلاصه‌تر از اون چیزی که تو این سه تا اپیزود شنیدید در مورد جنگ ویتنام صحبت کرده. کتاب دیگه ای هم بود که ازش استفاده کردیم. کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ نوشته اوریانا فالاچی. نویسنده معروفی داره. خانم اوریانا فالاچی، همون خبرنگار معروف ایتالیایی، خودش شخصا زمان جنگ رفته بود ویتنام. مشاهداتش رو در قالب یه سفرنامه تو این کتاب منتشر کرده. این کتاب بیشتر البته شکل داستانی داره. بخش زیادش متن مصاحبه نویسنده است با آدمای مختلف. اگه دنبال یه اثر داستانی می‌گردید در مورد جنگ ویتنام، حتی یه اثر ادبی، این کتاب و خوندنش رو به شما توصیه می‌کنم. کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ. یه قسمتایی از این کتاب رو من هر چی سعی کردم در خلال 2 تا اپیزود قبلی بگمش اما نشد. حیفه که نگفته از کنارش رد بشم. اتفاقا در مورد خود پدیده جنگ، مفهوم مسئله جنگ، این کتاب دید خوبی میده به شما، با اینکه یه کتاب تحلیلی نیست. پدیده جنگ رو بعد از اینکه رفرنس ها رو معرفی کردم میخوام در موردش صحبت کنم. فالاچی تو این کتابش با آدمای مختلف مصاحبه کرده، با افسرها و سربازای آمریکایی، با اعضای ویتکونگ، با خیلی از کسایی که درگیر بودن تو جنگ. بعضیاشون حرفای خیلی جالبی میزدن. یه سری از ویتنامی‌ها شاکی بودن از حضور آمریکا تو جنگ. یه سری دیگه‌شون خودخواهی و بی‌عقلی دولت مردان خود ویتنام رو سرزنش می‌کردن. یه سری هم سعی داشتن خود پدیده جنگ رو توصیف کنن. مثلا یه خلبان آمریکایی جزء همون کسایی بود که بمب می‌ریختن تو ویتنام، اینجوری گفته بود. میگفت وقتی می‌خواستم بیام اینجا همسرم ناراضی بود، مدام گریه می‌کرد. تازه ازدواج کرده بودیم، برای همین نصف شب وقتی که خواب بود از خونه زدم بیرون. آروم لباسامو پوشیدم و از خونه اومدم بیرون. آخرین باری که چهره همسرمو دیدم خواب بود، حتی نتونستم ببوسمش. الان 11 ماهه که اینجا. فالاچی ازش پرسیده بود موقع رها کردن بمب و موشک چه احساسی داری؟ اینجوری جواب داد. گفتش که من نمیخوام ثروتمند باشم، نمیخوام قهرمان باشم. من فقط میخوام زندگی کنم. دوست ندارم کسی رو بکشم. اصلا نمیفهمم چرا باید کسی رو کشت، اما به جاش افراد زیادی رو کشتم. اون لحظه آدم به این چیزا فکر نمیکنه، فقط عصبانیه چون دوستاش تو جنگ کشته شدن، از تمام دنیا متنفر. یه ویتنامی تو مصاحبه گفته بود از لحظه‌ای که ما اینجا به دنیا اومدیم پرچمو به سرمون کوبیدن. پرچم، وطن. با این یاوه‌گویی‌های بزرگ آدما رو مجبور میکنن به کشتن و کشته شدن. هیچ کس تا حالا به من نگفته چرا کشتن در راه دزدی گناه محسوب میشه، اما کشتن با یونیفرم ارتش اوج شکوه و عظمته. یکی دیگه از کسایی که باهاش مصاحبه کرده بود یه پزشک ویتنامی بود، پزشک ارتش ویتنام شمالی. میگفت اینجا تو ویتنام آدما به دنیا میان، جنگ وجود داره، میمیرن بدون اینکه جنگ تموم بشه، یعنی تمام عمر کوتاهشون با جنگ سپری میشه، هیچ درکی از شرایط صلح ندارن. میگفت خود من از بچگی چیزی جز جنگ ندیدم، نمیدونم این صلحی که ازش صحبت میکنن چی هست اصلا. ما اینجا طوری به جنگ نگاه میکنیم که یه اسکیمو به برف نگاه میکنه، یا عامل طبیعی که درون اون داریم زندگی میکنیم. ما اینجا نه مسئول مرگمون هستیم نه مسئول زندگیمون. فکر کردن اینجا به معنای منطقی بودن نیست. یه آلمانی به نام کارل مارکس یه کتابی نوشته، به خاطر کتابش جنگ ایدئولوژیک توسط بی‌سوادها داره هدایت میشه، مسئولش ماییم. بعد میگفت مرگ یه ارزش نسبی داره، وقتی کمیابه مهمه، اما وقتی معمول میشه هیچ اهمیتی نداره. اگه یه بچه تو روم یا پاریس توی تصادف کشته بشه همه به خاطر این فاجعه اشک می‌ریزن، اما اگه صدها کودک اینجا با انفجار بمب بمیرن شما فقط یه مقدار تأسف می‌خورید. بعد در مورد آمریکایی‌ها صحبت می‌کنه، میگه دنیا طوری به آمریکا نگاه می‌کنه که انگار هنوز جنگ جهانی دومه. تو ویتنام آمریکایی‌ها اصلاً اینطوری نیستن، اونا خیلی بی‌رحمن، اونا دشمنانی هستن که به دشمن خودشون هم احترام نمیذارن، مدام ما رو تحقیر میکنن. به ما گفته بودن وقتی آمریکا دیگه نخواست مستعمره انگلیس باشه یه کشور مستقل شد. پس آمریکایی‌ها چرا نمیفهمن که ما ویتنامی‌هام دلمون میخواد یه کشور مستقل باشیم؟ به نظرم مردم آمریکا آدمای بدی نیستن، رهبران آمریکایی آدمای بدین، چون خیلی ثروتمندن، چون خونه‌هاشون تا حالا با بمب ویران نشده. اونا بقیه رو میفرستن جنگ، بعد خودشون شب و راحت میگیرن تو رخت خواب میخوابن. فالاچی ازش میپرسه موقع کشتن آدم ها چه احساسی داری؟ اینطوری جواب میده، میگه همون احساسی که یه خلبان آمریکایی موقع کشتن مردم بیدفاع داره. کشور ما همیشه زیر پای مهاجمین بوده، چینی ها، فرانسوی ها، الان هم که آمریکایی ها. وطن مثل مادر آدم میمونه، باید بهش احترام بذاری و ازش دفاع کنی. اگه کسی سعی کرد اونو ازت بگیره باید پرتش کنی بیرون، حتی اگه به قیمت جونت سموم بشه. وظیفه ما جنگیدن با آمریکاییاست و هر کسی که داره با اونا همکاری میکنه. تو همچین جنگی گاهی وقتا مجبور میشی انسانهای بیگناه رو هم بکشی. کشتن انسانهای بیگناه بخشی از درد و رنج جنگیدنه، غیر قابل انکاره. باید متوجه بشی که به توپ بستن یه منطقه با بمبارون کردن از هواپیما یا مینگذاری توی رستوران بینشون تفاوت زیادی وجود نداره. سالها از جنگ گذشته و ما دیگه عادت کردیم، به همه چیز عادت کردیم، به گرسنه بودن، پا برهنه بودن، خوابیدن زیر بارون، رنج کشیدن، به همه اینا عادت کردیم. میدونی ما رنج زیادی کشیدیم، در تمام عمرمون روزهای شاد خیلی کمی داشتیم. بعضی وقتا بعد از پیروزی فرمانده بهمون اجازه میده برقصیم و آواز بخونیم تا اینجوری شاید مرده ها رو فراموش کنیم. بعد با یه مبارز از ویتنام جنوبی صحبت میکرد که میگفت اینجا به ما میگن آمریکا داره به ویتنام لطف میکنه، از نظر نظامی و اقتصادی به ما لطف میکنه. میگن وقتی جنگ با پیروزی تموم بشه ویتنام به اندازه ژاپن مدرن و ثروتمند میشه، چون آمریکایی‌ها به همون یاد میدن که چطور از منابع کشورمون به شیوه صنعتی استفاده کنیم. اون وقت همه جا پر میشه از کارخونه، آسمون خراش، بزرگراه، دلتای مکونگ میشه رقیب فلوریدا. ما باید بمب‌هایی که قرار بود ویتنام رو تبدیل کنه به ژاپن ستایش می‌کردیم. فالاچی تو تفسیر همه این حرفا میگه جنگ برام مهیج شد. دیگه جنگو سزاوار محکوم شدن نمی‌دونستم. هیچ کس نسبت به قهرمان بودن بی‌تفاوت نیست. خواستگاه طبیعی قهرمانسازی هم میدون جنگه. تنها جایی که قهرمانی و شجاعت برجسته میشه و همه میتونن اونو ببینن میدون جنگه. جایی که مرگ بهای رسیدن به قهرمانی میشه. به نظرم جنگ واقعه شجاعانه و قهرمانسازه که میشه با افتخار برای دیگران تعریفش کرد. فالاچی اینطوری میگه. تو این اپیزود قرار بود در مورد خود مسئله جنگ هم صحبت کنیم. اینکه اساساً چرا پدیده جنگ اتفاق میفته و چه کاری میشه انجام داد تا از بروزش جلوگیری کنیم. اتفاقاً این سوالیه که آلبرت انیشتین از زیگموند فروید پرسیده بود. تو بحبوحه بعد از جنگ جهانی اول اوایل دهه 30 میلادی اون زمان خیلی از نخبه ها روشنفکرها دغدغه‌شون جلوگیری از یه جنگ دوباره بود. سر همینم سازمان ملل تأسیس شد. آلبرت انیشتین فیزیکدان معروف یکی از کسایی بود که این سوال براش پیش اومد. چطور میشه از پدیده جنگ جلوگیری کرد؟ همین سوالو طی یه نامه مفصل میفرسته برای فیلسوف و روانشناس معروف زیگموند فروید. کی 30 جولای 1932. نامش رو با این جمله آغاز میکنه که آیا در مقابل پدیده شوم جنگ راه نجاتی برای بشریت وجود داره؟ این نامه ای انیشتین و جواب فروید و یه سری توضیحات تکمیلی رو در قالب یک کتاب اومدن منتشر کردن با این عنوان چرا جنگ؟ نامه نگاری آلبرت انیشتین و زیگموند فروید. کتاب خیلی جمع و جوری هم هست، نسخه فارسیش هم موجوده، میتونید تهیه کنید و بخونیدش. در مورد ریشه یابی مسئله جنگ آدمای زیادی صحبت‌های زیادی کردن، کتاب‌های زیادی نوشته شده، اما من گفتم حالا که موضوع این اپیزودمون جنگ بود، جنگ ویتنام، این کتاب کمتر دیده شده رو بیایم معرفی کنیم، چند کلامی ازش صحبت کنیم. فروید در جواب نامه انیشتین توضیحات مفصلی ارائه می‌کنه. میگه اولا ما خیلی صلاحیتی نداریم که به این سوال جواب بدیم. این سوال رو باید سیاستمدارا جواب بدن. اما ما هم در حیطه مطالعات خودمون میتونیم در مورد صحبت کنیم حداقل. با ذکر این نکته که جواب من به این سوال حتما نباید جواب عملی باشه. حتما نباید کاربردی باشه. من تو حوزه تخصصی خودم یه جوابی رو ارائه میدم که ممکنه فقط ارزش تئوری داشته باشه. راه حل عملی برای جلوگیری از پدیده جنگ رو کسای دیگه با تخصصهای دیگه باید ارائه بدن. میگه جنگ زیبایی‌های جهان رو به تاراج میبره. تمام آثار تاریخی، هنری و همه چشم‌اندازهای طبیعت رو زیر پا میذاره. غرور ما رو نسبت به دستاوردهای فرهنگیمون، احترام ما نسبت به اندیشمندان و هنرمندانمون، امید ما به غلبه نهایی به اختلافهایی که بین ملت‌ها وجود داشت، همه اینا رو جنگ از بین میبره. بی‌طرفی چشمگیر دانش رو لکه‌دار می‌کنه. اینکه ما تصور می‌کردیم شیطان درونیمون رو با تعلیم و تربیت تونستیم رام و مطیعش کنیم، جنگ این تصور از بین می‌بره. وطنمون رو دوباره کوچیک‌تر می‌کنه. بقیه دنیا رو از ما دورتر. فناناپذیری و ناپایداری همه چیز رو بهمون دوباره نشون میده. با وجود همه این مذمت‌هایی که در مورد جنگ مطرح می‌کنه، اما میگه اولاً همه جنگ‌های تاریخ رو نمیشه از اساس محکوم کرد. در جایگاهی نیستیم که همه جنگ ها رو بخوایم در موردش قضاوت کنیم. تا هستن قدرت هایی که به دیگران زور میگن، بقیه ملت ها باید خودشون رو برای جنگیدن آماده کنند. برخلاف انیشتین که گفته بود با نظر بنجامین فرانکلین موافقه که گفته بود هیچ جنگ خوبی و هیچ صلح بدی وجود نداشته تا حالا. فروید اما میگفت جنگ یه پدیده اجتناب ناپذیره. روند اجتماعی طبیعی ممکنه گاهی به جنگ منجر بشه. ما باید خرابی‌ها و ویرانی‌های جنگ رو تا جای ممکن به حداقل برسونیم. این که مطلقاً بتونیم ازش جلوگیری کنیم غیر ممکن به نظر میاد، چرا که جنگ ریشه داره در غرایز انسانی، علل زیست شناختی داره که حالا مفصل توضیحش میده. فروید از یه مفهومی صحبت میکنه به نام تکامل فرهنگی که آدما خیلی‌هاشون به اشتباهش میگن تمدن. میگه ما همه چیمون رو مدیون این فرایند تکامل فرهنگی، هر چیزی که ازش سود بردیم و حتی هر چیزی که به خاطرش رنج کشیدیم. میشه جلوش رو گرفت؟ نه، چون پیشرفت بشر در گروه همین روند تکاملیه. هنر، تکنولوژی، سیستم‌های اقتصادی، همه اینا در همتنیده، تفکیک ناپذیر، همراه بشر از ابتدای تاریخ دارن رشد میکنن و جلو میان. فروید از دوگانه قدرت و حقوق صحبت میکنه، چیزی که انیشتین هم در موردش صحبت کرده بود. فروید ولی میگه به جای واژه قدرت من میخوام از واژه زور استفاده کنم. به نظر میرسه این دوتا مفهوم، زور و حقوق، در تقابل همدیگه باشن. اما میشه به سادگی نشون داد حقوق خودش برآمده از زوره. میگه از ابتدای تاریخ بشر هر جا تضاد منافع وجود داشت بین دوتا شخص، دوتا قبیله، دوتا ملت، اونی که زورش بیشتر بود به این تضاد منافع پایان میداد. یه مقدار که گذشت ابزارهای تولید سر در آوردند. دیگه زور بازو و برندگی شمشیر و تعداد نفرات ملاک نبود. سلاح‌های جنگی پیشرفته ظهور کردند. هر کسی که سلاح بهتر و بیشتری داشت، هر کسی که میتونست بهتر از سلاحش استفاده کنه، تضاد منافع و به نفع خودش پایان میداد. پیدایش سلاح‌های مدرن باعث شد برتری فکری بیاد جای زور بازو رو بگیره. اما باز هم همون مفهوم زور مطرح بود. مفهوم قدرت مطرح بود. کم کم مفهوم قدرت جمعی به وجود اومد. جوامع که پیشرفت کردن، دیگه هر کسی که سلاح پیشرفته‌ای داشت لزوماً قدرتمندتر نبود. برتری قدرت اجتماعی داشت ثابت می‌شد. برتری عقل به غریزه داشت ثابت می‌شد. اینجا بود که حقوق جایگاه خودش رو پیدا کرد. برای هر کسی، برای هر ملتی و برای جامعه بین‌الملل یه حقوقی معین شد که طبق این حقوق جامعه جهانی به سمت آینده حرکت کنه. یعنی گذار از زور به حقوق اتفاق افتاد. دیگه اینطور نبود که هر کسی سلاح پیشرفته داشته باشه بتونه بقیه رو نابود کنه. فروید میگه ولی این فرایند تکامل هنوز خیلی ادامه داره. گذار از زور به حقوق بازم نتونسته اهداف بشر دوستانه رو کامل بهشون برسه. فقط جنگ‌های کوچیک و پرشمار جاشونو دادن به جنگ‌های بزرگ و گسترده. میگه نخبگانی که سازمان ملل رو پایه‌گذاری کردن میدونستن که جلوگیری قطعی از پدیده جنگ فقط توی یه صورت اتفاق میفته. این که همه یه قدرت مرکزی، یه قدرت واحد رو به عنوان مرجع بالادستی بپذیرن. اختیارات لازم رو بهش بدن و احکامی رو که صادر میکنه بهش عمل کنن. فروید اسمش رو میذاره دیکتاتوری خرد. میگه شرط اول انجام شده، یعنی یه قدرت اجتماعی مرکزی به نام سازمان ملل ایجاد شده، اما اختیارات لازم هنوز بهش ندادن. گذار از زور به حقوق کامل هنوز اتفاق نیفتاده. برتری قدرت اجتماعی مونده که کامل بهش برسیم. میگه حالا اگه از همه این مسائل هم بگذریم، پدیده جنگ خیلی وقتا ریشه داره در تمایلات پرخاشگرانه انسانها. یعنی مسئله جنگ خیلی ریشه‌ای تره. همه انسانها برای جنگیدن، برای شروع یک کار، یه سری انگیزه و آرمانهایی دارن که با صدای بلند فریادش میزنن. اما یه سری تمایلات درونی هم دارن که اتفاقا تو سکوت باقی میمونه. یه سری انگیزه های درونی که حتی بعضی وقتا خود اون افراد انکارش میکنن. این انگیزه های درونی و ناشناخته علت ریشه‌ای‌تر خیلی از جنگ های خانمانسوزه. همه انسان ها یه غریزه درونی دارن برای محافظت و بقای خودشون. غریزه بدی هم نیست اتفاقا. اما یه غریزه دیگه هم هست به نام غریزه تخریب که خیلی هم درهم تنیده است با غریزه اولی. غریزه مرگ یا تخریب تو هر موجود زنده فعاله. تلاش میکنه هر نوع حیات زنده رو به تدریج نابود کنه. گاهی وقتا طوری عمل میکنه که طرف بقای خودش رو، محافظت از خودش رو فقط در نابودی دیگری میبینه. این غریز هیچ کدومشون به تنهایی فعالیت نمیکنن. همیشه یه غریزه تا یه حد معینی در ارتباط با غریز دیگه داره فعالیت میکنه. غریزه بقا هم خیلی در هم تنیده است با غریزه تخریب. هر رفتاری که ما از انسان‌ها می‌بینیم برآیندی از فعالیت همه این غریزه. میگه هدف ما این نیست که این تمایلات پرخاشگرانه انسان‌ها رو کاملاً محو کنیم. هدفمون باید این باشه که این تمایلات رو به سمت مسیری هدایت کنیم که به صورت جنگ نمود پیدا نکنه. و وضعیت مطلوب زمانی اتفاق میفته که برایند غرایز و انگیزه های درونی آدم ها رو به سمتی هدایت کنیم که در چارچوب دیکتاتوری خرد فعالیت کنه. البته بحث خیلی کاملتر و پیچیده تره، مثال های زیادی وجود داره برای فهمش. پیشنهاد میکنم خود کتاب رو مطالعه کنید و از خوندنش لذت ببرید. کتاب چرا جنگ؟ نامنگاری آلبرت انیشتین و زیگموند فروید.
Being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
اپیزود 25 پادکست معجون اینجا تموم شد. همزمان فصل دوم پادکستم به انتها رسید. تا تو این فصل ما 9 تا روایت تاریخی رو در قالب 14 اپیزود تقدیم شما کردیم. تنوع موضوعی خیلی خوبی هم داشتیم تو این فصل. از اوگاندا گفتیم، از فنلاند گفتیم، به آمریکای جنوبی رفتیم، از شیلی صحبت کردیم، سراغ روسیه رفتیم، 5 قسمت در مورد روسیه داشتیم. آخرش هم که اومدیم آسیای شرق از هندوستان و ویتنام حرف زدیم. تو فصل بعدی هم که از بهمن 1400 شروع میشه، کلی موضوعات جالب و متنوع خواهیم داشت. اما بازم اگه موضوع خاصی مد نظرتون هست که دوست دارید در موردش بشنوید، حتما تو کامنت ها برامون بنویسید. ممنون از شما و ممنون از بیبلا اسپانسر این اپیزود. اگه صاحب کسب و کاری هستید که دوست دارید تو پادکست معجون معرفی بشه، حتما یه ایمیل به ما بزنید تا در مورد صحبت کنیم. یه لایو کست باکس هم داریم، به همین زودیا تاریخ و ساعت دقیقش رو تو استوریا اطلاع میدیم. تو کست باکس هم زمان بندی میکنیم که نوتیفیکیشن براتون بیاد. بهونه این لایو تولد 2 سالگی معجونه. 10 دی ماه روزیه که اولین اپیزود معجون منتشر شد و الان در آستانه 2 سال روزش هستیم. از همه شمایی که تو این 2 سال همراهی کردید ما رو ممنون و سپاسگزارم. اگر دلگرمی و پیام‌های انگیزه بخش شما نبود، قطعاً ادامه این مسیر برامون دشوار می‌شد. تو این 2 سال فراز و نشیب‌های زیادی داشتیم، اما با هر کم و کاستی تا جایی که تونستیم بودیم و محتوا ارائه دادیم و شما هم با همه این کم و کاستی‌ها ما رو تحمل کردید. بعضی‌ها پیام می‌دادن، تشکر می‌کردن، انتقاد می‌کردن، موضوع پیشنهاد می‌دادن، به بقیه معرفی می‌کردن. خیلی‌ها تو این مدت حمایت مالی داشتن. دست تک تک شما رو می‌بوسم. امیدوارم تو فصل جدید پر انرژی تر، با کیفیت تر و کم ایراد تر در خدمت شما عزیزان باشیم. تو این فاصله 1-2 ماهه بین 2 فصل ارتباط ما با شما از طریق پیج اینستاگرام، توییتر و سایت پادکست معجون همچنان برقراره. حتما اگه تا حالا سراغش نرفتید یه سری به پیج اینستاگرام یا سایت معجون بزنید. لینکش رو در توضیحات پادکست قرار دادم. لینک حمایت مالی دلخواه از پادکست معجونم تو همون توضیحات هست و همچنین آدرس ایمیل. آرزوی بهترین رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.